بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 165، سطر 15 هم. تزیلون مما یناسب و ذکرها هنا آداب و دعایه و آداب و دائی فنذکر نبذن منها. بعد از اینکه ایشون در مورد دعا مختصر بحث کردن، حالا در این تزیل میخوان دو تا بحث مطرح کنند، یکی آداب دعا، یکی آداب دایی، یا به بیان دیگر میخوان مطلقا آداب دعا رو بگن. منتها آداب خود دعا، آداب زمان دعا، آداب مکان مکان دعا و آداب شخص دعا کننده، همه اینا میخواد گفته بشه. پنج تا مطلب میگن که بعضی مربوط به خود دعاست، بعضی مربوط به زمان یا مکان دعاست، بعضی ها مربوط به دعایه، وقت بعضی اعمال قبل از دعا باید انجام بشه، بعضی ها بعد دعا انجام میشه. اینا دیگه توضیحاتی نداره، من از رو میخونم، اونجایی که احتیاج به توضیح داره از میکنم. تزیلون یعنی زیلی برای این مبحث دعا تشکیل میدین، ممایونا که در اونجا آنچرا که مناسب بحث دعاست مطرح میکنه، یکی از چیزهایی که مناسب بحث دعاست مطرح میکنه. ممایونا سب و ذکرها هنا، از چیزهایی که ذکرش اینجا مناسب است، آداب دعا و آداب داییست. فلنذکر نبذن منها، یعنی پاره از این آداب رو ذکر میکنیم. وقد بسطنا الکلام فیها، یعنی در آداب، در کتاب مفصل در آداب بحث کردیم. فی کتابنا المسمى بمقاصد صالحین، که این کتاب ما فی دعاست، کتابی در دعا نوشتیم به نام مقاصد صالحین، در اون کتاب آداب دعا و دایی رو مفصل آوردیم. در اینجا پاره از اون مباحث رو میاریم. فمنها اقسامون، بعضی از اون آداب اقسامی است که در اینجا ذکر میشه، پنج قسم ذکر میکنن. الاول ما یتقدم الدعا، چیزهایی است که قبل از دعا باید انجام بشه. و هو الطهاره، یعنی شخصی که دعا میکنه وضو داشته باشه و با طهارت باشه و شروع کنه به دعا کردن. و شم و طیب، یعنی بوی خوش را استشمام کند. و رواه الی المسجد، حالا این بوی خوش استشمام کردن چه امتیازی داره؟ ظاهرا بوی خوش یکی از چیزهایی است که روح رو لطیف میکنه و ذهن رو آماده میکنه. انسانی که دعا میکنه بالاخره یک حواس جمع و یک توجه خاصی رو لازم داره تا این دعا بتونه مؤثر باشه. این شم و طیب در اون توجه و در ایجاد اون توجه دخالت داره، پس به این جهت شاید شم و طیب رو لازم دونستن، شاید هم جهتی دیگه داشته باشه. و رواه الی المسجد، رواه یعنی رفتن، گاهی هم به معنای شبانگاه رفتن، به سمت مسجد بره، یعنی در منزل هم دعا مستجاب میشه ولی در مسجد بهتر مستجاب میشه. و صدقه، یعنی قبل از اینکه دعا کنه صدقه بده و استقبال قبله، رو به قبله باشه. و حسن ظن بالله فی تعجیل اجابته، و این تقریبا جزء مهمای دعاست، همه مهمه ولی این خیلی مهمه که آدم در وقتی که دعا میکنه حسن ظن به خدا داشته باشه و پیش خودش بداند که خدا دعای او را سریع مستجاب میکند، هم بداند مستجاب میکند هم بداند سریع مستجاب میکند. تجربه کردید گاهی از اوقات آدم دعا میکنه مثل این که بدون اختیار در ذهنش میفته که این دعا مستجاب نمیشه، هرچی هم میخواد سعی کنه که اون اعتقاد ذهنی و اون خطور ذهنیشو عوض کنه میشه، گاهی تحمیلا عوض میکنه ولی فایده نداره. این نشون میده که دعا مستجاب نمیشه. گاهی نه، وقتی تو ذهنش میفته دل روشنه که این دعا مستجاب میشه. و این علامت استجابته، یعنی حسن زنده به خدا داره، گمان میکنه که خدا مستجاب میکنه و زودم مستجاب میکنه، حتی زود مستجاب کردن تو ذهنش خطور میکنه. به ما دستور داده میشه که سعی کنید حسن زنده به خدا داشته باشید که مستجاب بشه دعاتون. شخصی میگه من دعا میکنم و هی به خودم تلقین میکنم که دعات مستجاب میشه، یعنی به ذهن خودم و به نفس خودم میباورونم که این دعا مستجابه و میگه غالبا هم مستجاب میشه و اگر این عمل رو انجام ندم گاهی میرم مستجاب میشه، ولی وقتی باور میکنم که دعا مستجاب میشه میرم مستجاب شد. یعنی یه تأثیر تکوینی تو این قضیه هست. نه گاهی پیش میاد که آدم میگه قبلا دعا کردم مستجاب نشده، ولی خب باید به خودش تلقین کنه دعای وقتی داره، شاید الان وقتش باشه، شاید اون وقت وقت نبوده، مصلحت نبوده، خدا مستجاب نکرده، الان انشالله مصلحت از خدا مستجاب میکنه. نباید آدم مایوس بشه چون بالاخره استجابت دعا شرایطی داره، ممکنه یک شرطش این وقت باشه، ما پیش خودمون فکر کنیم که انشالله وقتش رسیده و خدا مستجاب میکنه. و اقباله به قلبه، یعنی این شخص دعا کننده رو به خدا بیاورد به قلب خودش، یعنی قلب متوجه خدا کنه. گاهی میبینیم که انسانهای اصلا دعا میکنن و علل خصوص بعضی منبری ها یا کسانی که عادت کردن به دعا کردن مثلا بعد نماز، میبینی همون طبق عادت خودش داره میخونه، مثل این که یه دعایی رو داره میخونه، توجه نداره چی میگه، ازش بپرسیم چی گفتی طبق عادت میگه چی گفتم، ولی بی توجه گفته، عادت داشته گفته، مثل نمازهایی که گاهی خونده میشه رو عادت خونده میشه، دعا گاهی افراد عادت کردن، میبینید که چند تا دعا پشت سر هم میاره، همیشه هم همین ترتیبی رو که داشته حفظ میکنه، خب معلومه این طبق عادت داره میخونه، حواسش جمع میشه، این دعاها غالبا مستجاب نمیشه. حالا یه وقتی اتفاقی دعای مستجاب بشه اون از باب اتفاقی، اونم نه به خاطر اینکه این دعا کرده، دعا توجه میخواد. من لا یسألم محرمن، شرط دیگه اینی که حرام طلب نکنه، خدا مستجاب نمیده. و شرط دیگه اینه که تنظیف الباطن من الحرام، نه تنها تنظیف البطن و تنظیف البطن من الحرام به صوم، یعنی بالاخره انسان ممکنه مال حرامی خورده باشه تا وقتی اون حرام در بدنش هست یا در بطنش هست دعا مستجاب نمیشه، باید روزه بگیره تا این حرام از بدن بیرون بره تا به قول ایشون بطن تنظیف بشه و دعا مستجاب بشه. و تجدید و توبه، یعنی قبل از اینکه عمل قبل از اینکه دعا رو شروع کنه توبه رو تجدید کنه، توبه همیشه لازمه، قبل از دعا تجدید کنه، استغفار کنه. از ثانی ما یقارنه، دومین ادبی که در دعا لازم است این است که دعا اعمالیست که مقارن دعا باید انجام بشند. و ها باید ترکل عجلتی فی، عجله نکنه، با شتاب نگه، بلکه با تعنی و با توجه بگه، فکر کنه که بالاخره باید وقتی برای این کار بذاره، اگر میخواست خودش اون مدعوب رو اون چیزی که مطلوبشه انجام بده چقدر وقت میبرد، حالا یه ذره وقت بذاره برای دعا کردن. ول اصرار به مخفی دعا کنه، بعضی دیده میشه همینطور علنی را میرن دعا میکنن، ابی نداره، شاید تأثیرم بکنه، ولی ادب دعا اینه که مخفی دعا بشه. و فصحی عن ابی الحسن رضا علیه السلام دعوت العبد سرن دعوتا واحده تعدل سبعین دعوتا علانیه، اگر عبدی مخفیانه یک بار دعا کنه معادل 70 بار دعا کردن آشکاره، یعنی تأثیر یک بار دعای مخفی معادل است با تأثیر 70 بار دعای آشکار. و تعمم، یعنی یکی از چیزهایی که همراه دعا تأثیر گذاره تعممه، یعنی عمامه به سر گذاشتن یا به طور کلی پوشاندن سر. و تسمیت الحاجت دیگه اینی که حاجت رو نام ببره، یعنی اینطور نباشه که در دلش خطور بده. خوبه در دل خطور دادن، بالاخره اینو دعا کردنه، ولی نام بردن حاجت که در کنارش یعنی در حینش التماسی داره صورت میگیره تأثیری بیشتری داره. خشوع و بکا و اگر هم بکا ندارد تباکی این خود را به گریه زدن، اینا جز آداب آدابیست که همراه دعا باید باشه. قال امیر المؤمنین علیه السلام خیر و دعای ما صدر ان صدر نقی و قلب تقی، یعنی باید با تقوا باشد و قلبش از آلودگی های گناه پاک باشد. خب اینم باید همراه دعا باشه، یعنی در حینی که انسان دعا میکنه چنین قلبی داشته باشه، با قلب آلوده یا با اعمال که از تقوا دورن دعا غالبا مستجاب نمیشه، مگر اینکه حالا یه چیزی مقدر شده باشه که دعا بکند چه نکند انجام بگیره. این که شما میفرمایید خوبه، اما بحث ما در این نبود، بحث ما در مقارنات دعا بود. تعمم مقارن دعاست، ولی دعا رو عام کردن، دعای عام کردن نه دعای خاص، این مقارن دعا نیست، ذات دعاست. ذات دعا گاهی عامه گاهی خاصه. الان بحث ما در ذات دعا نیست، در مقارنات دعاست. اونی که شما میفرمایید که دعا رو به صورت به صیغه عام بیاره، این جزء مقارنات دعا نیست، این جزء خود دعاست، یعنی ذات دعا رو تشکیل میده. نه تسمیه خود دعا نیست، یعنی صدا رو به دعا بلند کردن، یعنی حرف زدن. دعا یعنی خوندن میتونه در قلب باشه. ایشون میگه لفظ رو هم در کنار دعا قرار بده، به تعبیر دیگه زبان رو هم همراه قلب کن. این مقارنته، شیعی رو داریم با دعا مقارن میکنیم، یعنی صوت رو داریم مقارن میکنیم، یعنی اظهار رو داریم مقارن میکنیم. نه تعمم باید در حال دعا باشه ولو قبلش نباشه. علی حال فرموش رو عرض میکنم، فرموش بدی نیست. تعمم یعنی عام کردن دعا، یعنی صیغه عام آورده. اینو شما میفهمید ایبی نداره، ولی ظاهرا بتونیم تعمل بکنه امام قرار بدیم، چون امام مطلوبه در شریعت، امام مطلوبه. اصلا پوشوندن سر مطلوبه، در بعضی جاها که میگن اگر نپوشونی مکروهه. ولی اعتراف به ذنوب یکی از چیزایی که باید همراه باشه، اعتراف به ذنوبه. بعد تقدیم الاخوان، یعنی در وقتی میخوام دعا کنم برای خودم، میخوام دعا کنم برای دیگرانم، میخوام دعا کنم، سعی کنم که دیگران رو قبل از خودم دعا کنم، اونها رو جلو بندازم. و رفع الیدین، دست رو در وقت دعا به سمت آسمان بلند کنیم. البته خدا همه جا هست، ولی این ادب دعاست که دست به سمت آسمان بلند شه. و دعا به ما کان متضمنن للاسم الاعظم، یعنی دعا کنیم به دعایی که در اون دعا اسم اعظم خدا آمده. و دعا به ما کان متضمنن للاسم الاعظم، یعنی جمله رو طوری بیاریم که مشتمل بر اسم اعظم باشه و مشتمل بر سنا باشه، مشتمل بر مدح الله تعالی باشه. و ای سر و ذالک، کمترین این کار این است که سوره توحید بخونیم، چون سوره توحید مشتمل بر اسم اعظم هست، کلمه الله توشه. تلاوت اسماء حسنا بکنیم که تو اسماء حسنا اسماء اعظم هستند، یعنی دعا وقتی میکنیم این اعمال هم در کنارش داشته باشیم که دعای ما همراه با اسم اعظم بشه. و القول، یعنی در حین دعا این چنین بگوییم: یا من هو اقرب و الی من حبل الورید، به من نزدیکتری از رگ گردن، پس میدانی چه میگویم و میدانی چه میخواهم. یا فاعلا لما یرید، ای کسی که دستت بسته نیست و میتونی دعای منو مستجاب کنی منتها اگر بخواهی. یا من یهول بین المرء و قلبه، این اگه بخوام معناش کنیم اینه که ای کسی که قلب من دست توست و اگر مستجاب نکردی میتوانی التیامی به قلب من بدی. این شاید زمینه باشه برای از عدم استجابت دعا، نه برای استجابت دعا. یعنی شخص داری میگه که تو میتوانی بین من و قلب من حائل بشی، یعنی تصرف کنی در قلب من، بنابراین اگر دعا کردم و مستجاب نشد من ناراحت شدم، تو میتونی قلب من التیام بدی. ظاهرش اینه، ولی خب این برای استجابت دعا خونده میشه. پس شاید منظور این باشه که ای کسی که میتوانی در قلب من تصرف کنی، تصرف کن، من رو امیدوار قرار بده تا شرط استجابت دعا که امید است حاصل شود، و بعد به دنبالش تو دعای من مستجاب کن. که این جمله رو در مسیر استجابت دعا قرار بدیم، نه در مسیر التیام دادن به قلب و تسلی دادن به انسان. یا من هو بالمنظر الاعلا، یعنی کسی که اشراف داری، هم دعا رو میدانی هم استجابتش رو میتوانی. یا من لسه که مثل هیشه، هیچی مثل تو نیست، تا من به او رو کنم فقط به تو رو میکنم. متوجه میشیم که این دعاهایی که داریم میخونیم یه جوری تمجید از خداست، تمجیدیست در مسیر استجابت. لذا خوب است که در هنگام دعا اینجور الفاظ رو داشته باشیم. عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود: من اطاع الله عز و جل فی ما امره ثم دعاه من جهت دعا اجابه. اگر کسی دعا کند و دو تا شرط رو رعایت کند، خدا این دعا رو اجابت می کند. یک شرط اینه که مطیع باشد، یعنی در غیر این زمانی که داره دعا می کنه باید مطیع خدا باشه، عوامر الهی رو، نواهی الهی رو امتثال بکنه، بعدم بشینه دعا کنه. شرط دوم اینه که جهت دعا رو رعایت کنه. راوی نمیفهمه جهت دعا یعنی چی، میپرسه جهت دعا چیه، امام میفرماید که قبل از دعا کنه نعت خدا رو یاد بیاره، صلوات بر پیغمبر بفرسته، این کارهایی که توضیح داده میشه اینا جهت دعاست. پس هم باید اطاعت کنیم خدا رو در غیر وقتی که داریم دعا میکنیم، تا در هنگام دعا یک شخص مدعا کننده بشه، هم باید این شرایطی رو که امام اسمش جهت دعا گذاشتن رعایت کنیم. قلت به ما جهت دعا، از امام پرسیدم جهت دعا چیست؟ قالت تبدع فتحمد الله، شروع میکنی، یعنی شروع به دعا میکنی، منتها به این صورت که اول حمد میکنی خدا رو، و ذکر نعمهی اندک، اگه تذکره بود هیچ مشکلی نداشت، حمد میکنی خدا رو، یاد میکنی نعم خدا رو اندک، سمت تشکره و شکرش میکنی. هر سه جمله به صورت خطاب میامد، مشکلی نداشت. شاید هم همینطور باشه، الان در نسخه ما مثلا تاف داده باشه، یعنی اشتباه چاپی باشه. اما اگر ذکر باشه، که الان میبینیم ذکره، باید توجیه کنیم. عطفش میگیریم بر توهم. عطف بر توهم یعنی مطوف رو گوینده طوری گفته ولی توهم میکند عمدن یا سهوًا که جور دیگه گفته، بعد اون وقت جمله بعدی رفته بر اونی که توهم کرده. اینی که من عرض کردم عمدن یا سهوًا، توی در اتقان میگه که اتبر توهم اختصاص نداره به اونجایی که سهوی اتفاق افتاده باشه، شخص ممکنه عمدن اتبر توهم بگیره، لذا من اتبر توهم در مورد خدا داره. این یه قانونه، شخص میتواند جمله بگوید، مثلا جمله فلیه، بعد عمدن یا سهوًا تمام کنه که جمله اسمیه گفته، بعد از جمله اسمیه رو عطف بگیره، بعد این جمله فعلیه ای که فکر کرده جمله اسمیه گفته، وقت عطف جمله اسمیه میشود بر جمله اسمیه متهم، نه بر جمله فعلیه گفته شده. اینجا هم همینطوره، و ذکر نعمت الله نعمه اندک میشه جمله اسمیه، عطف گرفته شده بر جمله فعلیه به توهم اینکه تبدا به حمد الله و به ذکر نعمه اندک. ببینید اگر اون تحمد الله رو به حمد الله توهم کنیم، میتونیم ذکر رو بر اون حمد عطف بگیریم. اینطور میشه تبدا به حمد الله و به ذکر نعمه اندک ثم تشکر. این در صورتی که ذکر باشه، اون وقت عطف توهم قدش بدیم. اگر هم تذکر باشه که دیگه مشکلی نداریم، عبارت هماهنگی. ثم تشکر رو بعد خدا رو شکر کنیم. ببینید این عبارت نمیخواد بگه خداوند بعد از تعریف و تمجید تحت تأثیر قرار میگیره، دعای شما رو مستجاب میکنه. اول خدا رو حمد کنید، تمجیدش کنید، نعمت رو شده کنید تا خداوند به سمت شما توجه کنه و تحت تأثیر قرار بگیره، بگه مثلا عبدم از من تعریف کرد پس بذار من حاجت شو برارم. این نیست منظور. خود حمد، خود ذکر نعمت، خود شکر یک اثر تکوینی دارند. این اثر تکوینی باعث می شود که این دعا در اونهایی که میخواد تأثیر بذاره، حالا هر کی هستن تأثیر بذاره. چون بعضی ها معتقدن که وقتی ما دعا میکنیم دعای ما در خدا تأثیر نمی کنه، محال هم است که تأثیر کنه، در اون کسانی که کارگزاران الهن تأثیر میکنه، یعنی مثلا ملائکه که مباشر کارن و به دستور خدا باید کار انجام بدند. وقتی من حمد میکنم، وقتی من یاد نعمت میکنم، وقتی شکر میکنم، اینا بالاخره یه نوع کمال تمجید زبانی، بالاخره یه نوع کمال، من کمالی رو اظهار میکنم، این کمال تأثیری میذاره و کار انجام میشه. نه خدا دنبال این کارا باشه و بعد که تأثیری درش گذاشت مستجاب کنه، نه خدا نیست، خدا دنبال این کارا نیست، بلکه من هستم که باید کلامم رو قوی کنم تا بتونه تأثیر بذاره. قوی کردن کلام به این است که این قوتها رو همراهش کنم، یعنی حمد و ذکر و شکر و اینا رو همراه کلامم کنم. ثم تصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی صلوات بفرستی، ثم تذکر ذنوب که فتقر بها، یاد گناهت بیفتی اقرار کنی، ثم تستغفر منها فهذا جهت دعا. تمام اینا میشه جهت دعا. تمام توجه کنید، تمام اینا یعنی یه نوع کمال کسب کردن، یعنی در وقتی میخوای دعا کنی یه نوع کمال کسب کن. حالا یا کمال کسب کن یا اون ضد کمال ها رو که مثل گناه رد کن، که تمام این جهت دعایی که توجه کردید اینطور بود، یا کسب کمال بود یا ازاله ضد کمال بود، که اونم تقریبا نوعی کسب کمال. از ثالث ما یتأخر عن الدعا، سومین کاری که ما باید در دعا انجام بدیم اینه که پس از دعا کردن چه کنیم. ایشون میفرماد معابده کن دعا رو. معابده دعا دو معنا داره، یکی این که دوباره همون دعا رو تکرار کن، دوم این که نه دعا کن نه همون دعا رو تکرار کن، یعنی دست از دعا بر نداره، دست از اصل دعا بر نداره. ایشون بعد از این که میگه معابده دعا، میگه چه مستجاب شود چه نشود. این که میگه چه مستجاب شود چه نشود نشون میده که مراد معابده همون دعای قبلی نیست، چون اون اگه مستجاب بشه معابدهش معنی نداره. تحصیل حاصله، مثلا فرض کنید که خواسته که بچه خوب بشه، این مرضش برطرف بشه و خوبم شده، دو مرتبه دعا کنه خدای هم مرض خوب بشه، مرض دیگه نیست که بخواد خوب بشه، بله برای مرض دیگه عیبی نداره. برای جلوگیری از امراضی که بعدن میخواد بیاد حرفی نیست. ولی برای این مریض دعا منظور دعا رو رها نکنه. دعا مطلبه دعا کنه. یعنی به خدا نشون بده. نه که خدا نمیگه، خدا نشون بده که من همیشه محتاجم. همیشه باید التماس کنم. همیشه باید دعا کنم. اگر اون دعای من بی حاجت شده باشم، دعا حاجت داره. بازم دعا کن. یعنی دعا رو کنه. به این معنی که التماس و خضوع در مقابل خدا رو رها کن. از سالس مایت اخران دعا با هوا معاولت دعا محل اجابت و عدم اجابت و ان یختم، یعنی اون یه چیز دیگر از چیزهایی که بعد از دعا باید انجام بشود و خوب است انجام شود این است که دعایش را با صلوات بر پیغمبر ختم کند. داریم که قبل از دعا و بعد از دعا صلوات بپیچید. خداوند میگوید که من اون دعای قبل و بعد رو که صلوات قبول میکنم، اون مستجابه. این وسط رو دیگه دلم نمیاد قبول نکنم. درست نیست که قبول نکنم. دو طرف رو قبول کردم، این وسطی رو قبول نکنم. تعبیر یادم نیست، ظاهرا اینطوره که من حیا میکنم که اول آخر این دعا رو قبول کنم، وسطش رو قبول نکنم. ظاهرا تعبیر همینه که من حیا میکنم و لذا مستجاب میکنم. به این جد به ما گفته میشه قبل و بعد دعاتون صلوات بفرستید. و قول یعنی مناسب است که بعد از دعا اینطور گفته شود ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی درست من دعا کردم، ولی اونی باقی میشود که شاء الله و همه کارها با خواست خدا انجام می شود زیرا که لا حول ولا قوت الا بالله. و قول به همچنین بگوید یا الله المانع به قدرته خلقه و المالک بها سلطانه و المتسلط بما فی یده. خدا را بخواند به این صورت که بگوید یا الله، بعد صفت میاره. المانع به قدرت صفت الله. وقتی ما خدا رو ذکر میکنیم به صیغه غایب، صفتهایی رو که میاریم میتونیم غایب بیاریم. الله العالم القادر. اما وقتی که ما خطاب میکنیم به خدا میگیم یا الله، میتونیم صفت رو غایب بیاریم بگیم یا الله القادر. میتونیم خطاب کنیم یا الله الذی تقدر، یا الله الذی مثلا انت قدیرون، یه همچین چیزی. ولی اینکه انت قدیرون خوب نیست، یعنی عبارت صافی نیست. علی حال میتونیم صفت رو به صیغه خطاب بیاریم، میتونیم به صیغه غیبت بیاریم. در وقتی که ندا میکنیم خدا، که اینجا هم ندا شده، میتونستیم بگیم یا الله المانع به قدرتک خلقک و المالک به قدرتک سلطان خلقک. میتونستیم این خطاب رو بیاریم، میتونستیم غایب بیاریم و ما غایب آوردیم یا الله المانع به قدرتک. ولی وقتی رسیدیم به من کل مرجو بندونک، اونجا با خطاب حرف زدیم. چرا؟ چون ندا کرده بودیم و اجازه داشتیم که خطاب کنیم. پس وقتی ندا کردیم هم اجازه داریم غایب بیاریم، هم اجازه داریم خطاب بیاریم. ابتدا غایب آوردیم، سه تا صفت با که سلام آوردیم غایبه، بعدش خطاب آوردیم من کل مطلوب این دونک. هیچ اشکالی نداره، نه درسته. حالا عبارت توجه کنید، کسی که به قدرتی که دارد خلق را من می کند. چیه خلق را من؟ حتما قدرت خلق من میکنه. با قدرتش قدرت خلق من میکنه. یعنی خلق ما نمیشه، نمیذاره خلقی که قدرت بهش داده شده قدرتش رو اعمال کنه. در چی اعمال کنه؟ بعدم میگیم. والمالک بها سلطانه، زمین بها برمیگرده به قدرت. تو که سلطنت عبد رو مالکی و نمیذاری این سلطنتش رو اجرا کنه، تو به قدرتت قدرت خلق و مانع میشی و نمیذاری اون خلق قدرتش را اجرا کنه، قدرتی که تو بهش دادی. تو تو که مالک سلطنت و تسلط او هستی و نمیگذاری که او سلطنتش را اجرا کند. و المتسلط به مافیته، خدایی که به آنچه که در دست داری مسلطی، آنچه در دست داری حتی این عبد هم هست، حتی خواسته های این عبد هم هست، همه چی مافیت توست. تو اینها رو من میکنی، من کل مرجوب بندونک، این من کل مرجوب بندونک رو متعلق گرفتیم به مانه، به مالک، به متسلط. توجه کردین مالک رو هم یه جوری معنا کردیم که به همون مانه برگشت، کسی که سلطنت عبد در ملکش هست، یعنی میتونه اجازه بده که این عبد سلطنتش رو اجرا کنه، میتونه اجازه بده که اجرا نکنه، کسی که هر چرا که در دست دارد بر اون چیز مسلط است، از جمله عبد رو، از جمله سلطنت عبد رو، از جمله قدرت عبد رو، یعنی همه اختیارات عبد دست توست و تو میتونی اون رو من کنی. اما نگفته میتونی، میگه من کردی، من میکنی، من میکنی انسان رو من کل مرجوب بندونک، از هر کسی که غیر تو باشد و مورد امید باشد. عبادت رو از کسانی که این عباد به اونها امید بستن من میکنم. خب این یه مقداری باور کردنی سخته. خدا شرعن من کرده، گفته سراغ کسی که نرید، ولی در اینجا مراد از مانع، مانع شرعی نیست، مانع تکوینیه. خداوند تکوینن کسی را که امیدی به دیگری داشته باشه من میکنه. خب آیا واقعا اینطوریه؟ واقعا تکمیلن من میکنه؟ جواب اینه که بله. چطوری من میکنه؟ مایوسش میکنه، یعنی اون کسی که بهش امید هست نمیتونه حاجت اینو براره و قهرن این شخص من میشه. اون یخیبو که پشت سر گفته، اون دلیل بر این بیان نحوه منه که چگونه تو انسانها رو یا داییها رو از اون موجودات دیگر من میکنی، چطوری نمیذاری اونها امید به دیگران ببندند چون امیدشون تبدیل به یأس میکنی، چجوری به تبدیل به یأس میکنی؟ اون شخصی که مورد امید قدرت نداره بدونی که تو قدرت بهش بدی، قدرت نمیدی، اونم نمیتونه عمل کنه. ولی کسی به سمت تو بیاد هیچ وقت از تو مایوس بر نمیگرده، به سمت دیگران بره مایوس میشه، به سمت تو بیاد مایوس نمیشه. همین مایوس شدن با به سمت دیگران رفتن و مایوس نشدن به سمت در صورتی که به سمت تو بیاد، همین خودش مانع میشه که شخص به سمت دیگری بره و محرک میشه که به سمت خدا بیاد. یخیب و صفت کل مرجوبنه، تو من میکنی عبادت رو از هر کسی که مورد امید باشد و اون کس غیر تو باشد. اون کسی که مورد امید است و غیر توست این صفت دارد، یخیب و ارجاء راجیه. ارجاء جمع رجائه، یعنی امیدهای امید دارنده خودش را تبدیل به یأس میکنه. ضمیر راجیه برمیگرده به کل مرجوب، یعنی هر مرجوبی غیر از خدا این چنینه که امید دارنده ها رو تبدیل به یأس میکنه. ولی راجی که مسرور لا یخی، اونی که به تو امید داره همیشه خوشحاله و هیچ وقت مایوس نمیشه. یخیبون یخیبا ظاهرا خونده میشه،
یخیبا هست این لازم نامی شدن
این یخیبا هم بخونید، ولی شاید یخیبا لازم بتونه متعدی استعمال بشن، نمیدونم. اگر یخیبا متعدی استعمال شد لا یخیب میخونید، اگر متعدی استعمال نشد لا یخیب بخونید. خدا رو داره توصیف میکنه به المان من کل مطلوبه. چون ببینید بحث بحث دعاست، بحث امید استجابته، لذا مطرح میکنه میگه خدایا هیچ به هیچ کس من امید ندارم، چون همه کسها امید من رو مایوس میکنه، من تبدیل به یأس میکنم، و تو هم اونها رو منع میکنی از اینکه بتوانند کاری انجام بدن. منع تکوین، فقط به تو امید دارم. ببینید چون بحث بحث دعاست، بحث امیدواریه، از اول اینطوری حرف میزنه که راه بر من بسته است، هر جا برم مایوس برمیگردم، تنها راه تو بر من بازه که من رو مایوس بر نمیگردم. خب این مقدمه دعایی که میکنه، اولا یک کمالی رو همراه میکنه، دعایش که عرض کردم تأثیر گذاره، یعنی دعا تقویت میشه. ثانیا روحیه خودش رو سامان میده، یعنی روحش رو متوجه میکنه که تمام راه ها بسته است، فقط یک راه بازه، لذا متمرکز میشه رو همون یک راه، و وقتی متمرکز میشه تأثیر بیشتر میذاره در اون کسانی که باید تأثیر بذاره. میخوام عرض کنم این نوع دعا کردن ها مناسب مقام دعاست. خداوند مانع خلق است از خیلی چیزا منعشون میکنه، ولی الان میگیم ما تو داری خلق رو از اظهار حاجت پیش دیگران منع میکنی، زیرا که خلق به هر جا برود مایوس برمیگردد، و این مایوس برگشتن قانونی است که تو در طبیعت گذاشتی. پس تو با این قانون همه رو داری از دیگران منع میکنی، همه رو داری به سمت خودت میخونی. خب اینا رو وقتی ما میگیم خودمونم متوجه میشیم که فقط یه دروازه، همه در آبسته است. خب بدون شک به سمت درهای دیگه نمیریم. خوندن این دعا گذشته از این که تأثیر گذاره، گذشته از این اصلا عرض کردم روح من رو سامان میده که به چه سمتی توجه کنم و به سمت چه سمتی توجه نکنم. اسألو که به کل رزن لک من کل شیء انتفی. این اسألو که مفعولش انتسلی علی محمد و آله هیست که بعدا میاد. من کل شیء متعلق به اسألوک نیست، متعلق به رضاست. اسألوک به کل رزن لک من کل شیء انتفی. رضایتی که تو من کل شیء داری، کل شیء اینی که انتفی، این یعنی چی؟ خداوند از چی راضیه؟ از حق راضیه، از ناحق که راضی نیست، یعنی از چیزی که خود خدا درش هست، یعنی حق و حقیقت درش هست، یعنی چیزی که میتونه آیت اله باشه. تمام محسنات آیت اله هست و میتونه خدا رو نشون بدن، اما غیر محسنات اینطور نیستند، قبایه اینجور نیستن. نمیتونیم درباره قبایه بگیم خدا در اونهاست، خدا در قبایه نیست، باید بگیم خدا در محسنات هست. پس منظور از کل شیء انتفی یعنی محسنات، و خدا هم از محسنات راضی. به کل رزن لک من کل شیء انتفی، یعنی رضایتی که تو از اشیایی که درشون هستی داری، یعنی رضایت از محسنات، یعنی رضایت از چیزهایی که حقیقت دارن، تخیل و ساخته خیال ما نیستن. و به کل شیء عطف بر به کل رضانه. ببینید اونجا رضایت خدا رو واسطه قرار دادیم، رضایت خدا رو واسطه قرار دادیم، اینجا محبت خدا رو واسطه قرار میدیم. و به کل شیء تحب و انتوز کربه. من از تو سوال میکنم به وساطت هر شیء که تو دوست داری به توسط اون شیء یاد بشی، یعنی درش هستی، یعنی آیتته و تو به وسیله او یاد میشی. خب ما اینطوریم که آیت خدا رو میبینیم، از طریق آیت خدا خدا رو یاد میکنیم. هر شیئی که تو دوست داری به توسط او یاد شوی، یعنی هر شیئی که آیت توست و مذکر توست، من دارم سوال میکنم تو رو به کلشه. این چه این که این عبارت دومم تقریبا عبارت اخرای عبارت قبله. بعد ترقی میکنه، تا حالا میگو به کلشه این انتفی، حالا میگه نه خیر، اصلا بکر به خودت، نه به کلشه این که اعتبارش این است که انتفی، بلکه به خود خودت که اصل اعتباره. و بکه یا الله، بعد فلسه یه عدلو کشه پوستش هم میاره که چرا من میگم بکه یا الله، به خاطر این که تو که بالاترین هستی، چیزی معادل تو نیست. پایین تر هم که اشیا بودن که درخواست کردن، حالا رفتم بالا دیگه از اینجا بالاتر هم نمیرم، این آخریه، زیرا که معادل تو کسی نیست و چه برسه بالاتر از تو. سوال میکنم به این ستا که انتو سلی علی محمد و آلهی و انتهو تنی، تهو تنی یعنی نگهداری کنی، شاید از ماده احاطه بتونیم بگیریمش. احاطه کردن یعنی اون نگهداری کردن از اون محاطه، محیط اون محاط رو احاطه میکند و یه نحوی از اون حفاظت میکنه، نگهداری میکنه. تهوتنی در لغت اونانی نگهداری کردنه، شاید عرض میکنم از ماده احاطه باشه. و انتهوتنی مرا نگهداری و والدی و بلدی و اخوانی و مالی، اینا رو هم نگهداری و تحفظونی. این تحفظونی عطف تفسیری میشه بر تهوتنی. و تحفظنی به حفظک و انتغزی حاجتی کذا و کذا، بگه انتغزی حاجتی و شروع کنه به خوندن دعا. البته اینا گفتیم باید بعد از دعا بگه. و انیم صحبه یدهی وجهه و صدره. ادب بعدی دعا این است که بعد از اینکه دعاش تموم شد با دستش به سینه‌اش و به صورتش بمالد، مسح کنه. عرابه، چهارمین عملی که باید انجام بدهد این است که سبب اجابت باید رعایت کنه. سبب اجابت گاهی زمانی گاهی مکانه، یعنی در زمان خوب دعا کنه، در مکان معتبر دعا کنه، که اینا رو از رو میخونه. عرابی فی سبب الاجابه و قد یرجع این سبب الاجابه الال وقت، پاراگراف بعدی و قد یرجع الال مکان. گاهی این سبب اجابت رجوع میکنه به وقت، یعنی سبب اجابت وقت خوبیست، مثل یوم جمعه، لیله جمعه و وقتی و زمانی که قاب نصف القرص من یوم جمعه، یعنی غروب جمعه، به غروب در اون وقتی که نصف خورشید غروب کرده و دیده نمیشه، یعنی نه که همه قرص غروب کرده باشه، نصفش غروب کرده، اون وقت وقت استجابت دعاست. روز جمعه ای که غروب شده و نصف قرص خورشید هم غروب کرده. شهر رمضان و آکد رمضان لیالی قدر است و ایام این لیالی، هم لیالی قدر هم ایام قدر وقت استجابت دعاست. و لیالی عرفه، مگه چند تا لیالی داری؟ عرفه یه شب بیشتر نیست، دقت کنید پسترش میاد، عرفه، مبعث، ارث، قدیر، فطر، ازها، لیالی مال همه این هست، لذا آخر سر میگه و ایام ها، این چند شب و ایام این چند شب. چند شب چیه؟ یکی شب عرفه است، یکی شب مبعثه، یکی شب ارثه. ارث و عرس هر دوش خونده میشه، ارث یعنی همسر، عرس یعنی بردن همسر به خانه. در اینجا ظاهرن عرس مراده، لیلت العرس یعنی شبی که همسر به خانه برده می شود. خب این شب با شبای دیگه فرق نمی کنه. معلوم میشه خداوند به اجتماع زن و مرد بسیار اهمیت میده و مورد رضایتشه. شبی که این اجتماع میخواد حاصل بشه، شبی که خداوند اون شب رو مبارک قرار میده، زمان زمان مبارکی میشه. اصلا به طور کلی اینطور در اسلام ملاحظه بکنید، اینطور کسی که هر جا اجتماع اسلام انسان خوشبختی میکنه و اصلا سعی میکنه که انسانها رو با هم رفیق کنه. در کتاب مشکات الانوار مرحوم طبرسی هست که اگه با کسی اولین بار برخورد کردی اسمشو بپرس. این وقت چی میگه؟ الان اگه از کسی بپرسی اسم چی میگه؟ مگه فضولی؟ شاید خوشش هم نیاد اسمشو میگه، ولی اسلام میگه بپرس اسمشو. اون وقت تلفن همراه نبوده، ولی حتما میگفته تلفن همراهش هم بپرس. این برای چیه؟ برای این که گم نکنید هم دیگر رو. بالاخره یه سرنخی از هم داشته باشید، دو مرتبه یه اجتماعی برقرار بشه، یه جوششی، یه رفاقتی بیاد. وقتی تو روایات مراجعه کنید میبینید خیلی توصیه میشه به این اجتماع، ولو عملا، یعنی هیچی گفته نمیشه، ولی عمل رو طوری اسلام تنظیم میکنه که با همدیگه جوش بخورید. از نفاق و از عداوت و اینا خیلی پرهیز میکنه. اینجا هم همینه. ببینید لیلت العرس چه امتیازی داره جز این که دو نفر با هم مجتمع میشن. این اجتماع برای اسلام مهمه، برای خدا مهمه. لذا این شبی رو که این اتفاق خوب توش داره میفته، خدا برکت میده و دعا رو دارم شب مستجاب میکنه. والقدیر والفطر والعصر، یعنی شب، این شبها و ایاما، و لیال الاحیا الاربعه. الاربعه صفت احیا نیست، صفت لیالیه. چهار شبی که احیا در سال، در اون چهار شب مستحبه. اون چهار شب چیه؟ قرة رجب، شب اول ماه رجب، لیلة نصف من شبان، نیمه شبان، لیلة العیدین، یعنی شب عید فطر، شب عید قربان. خب و یوم المولد، یوم المولد یعنی 18 ربیع که مولود پیغمبر است، بهش میگیم یوم المولود یا یوم المولد، که شب هفده ربیع یا روز هفده ربیع. و نصف من رجب، روز نیمه رجب. و الاشهر الحرم الاربعه، الاربعه صفت اشهره، چهار تا ماه حرام که سه تاشون پشت سر هم ذیقعده، ذیحجه، محرم، یکشون هم جدا افتاده رجب. اینجا یوم المولد ظاهر همونه حضرت رسول. یوم المولد شخص خودش که میخواد دعا کنه، هر ولادتی هست حضرت داره ولادت انجام میشه، همه روزا یوم المولد. اگه هر ولادتی باشه همه روزا
یوم، مثلا
لحظه ولادت
خودش داره،
یعنی لحظه ولادتی که یه زن داره مثلا بچه رو به دنیا میاره، در همون لحظه خود این زن دعا کنه.
این شخصی که حضور داره
میبینه. یوم رو معنی لحظه باید بگیرید، دعا کننده هم باید فقط همون زن قرار بده یا دیگرانی که اطراف زن. نمیدونه برای یوم المولد ابی نداره. یوم المولد گفته میشه به روی بیدای ربی، گفته میشه. ولی شما میخواد عام میشن بگیرید شاید، ولی ظاهرا همون هیبله ربی که از میکنه. و این در زبال شمس من کل یومین، یعنی وقت ظهر که زبال شمس. و این در حبوب ریاه و نزول المطر، میدونید که باد نعمتی از نعمتهای خداست، باران نعمتی از نعمتهای خداست. خدا در وقتی که نعمتش داره به سمت بشر میاد، که انهو یه توجه خاصی به بشر داره، اون وقت وقت دعا کرده. همه وقت توجه داره، ولی اون وقتی که داره رحمت میفرسه توجه مترحمانه داره، اون وقت دعا مستجاب میشه. گاهی نمیدونم تجربه کردید یا نه، در وقتی که غذا میخورید دعا میکنید، دعا بیشتر مستجاب میشه، چون دارید از نعمت استفاده میکنید. به خصوص اگه توجه هم داشته باشید که این نعمت خدا به شما دارید از نعمت او استفاده میکنید. که انه اون وقت مهمان خدایید، همه وقت مهمانیم، ولی اون وقت مهمانی ظهور بیشتری داره. وقتی دعا میکنیم مستجاب میشه، یعنی خدا اونجا یه نظر مترحمانه به ما داره، کمیست که میزبان ماست. عرض میکنم همیشه میزبانه، ولی اون وقت میزبان تره. گفته میشه مثلا شما در مادرمیزون مهمان خدای، خب ما همیشه مهمان خداییم، همیشه هم خدا میزبان ماست، ولی تو مادرمیزون میشه یه نظر خاصیه، یک مهمانی خاصیه. وقت وقتی خدا مهمانی میکنه، ترحم میکنه، بیشتر دارو مصرف میکنه، یعنی نعمت رو کامل میکنه، نعمت داده، نعمت خوردن، نعمت پوشیدن یا هر نعمتی که دعا را مستجاب میکنی که نعمت کامل تر بشه. و این نشوندنده شدت فضل اوست. حالا مثلا ماها باشیم، به یه نفر یه چیز داده باشیم، یه غذایی مثلا به فقیر داده باشیم داریم میخوریم، بعد یه خاصه ایم از ما داشته باشیم، خب بس سی دیگه هم که دادیم کافیه دیگه، دوباره چی میخوریم؟ اما خدا برعکسه، در همون وقتی که چیزی داده ازش چیزی میخوام بهتر میده. و عند هو الرياح و عند نزول المطر و عند طلوع الفجر الى طلوع الشمس، یعنی بین طلوعین، بین طلوعین دعا مستجاب تره. و عند قراءه سوره قل يا ايها الكافرون عشرا، داره یاد میده که وقتی دعا میکنید علاوه بر اینکه وقت رو رعایت میکنید، تو این وقت اینا رو هم بخونید، که خود وقت با خوندن اینها یه برکت دیگه پیدا میکنه. این در قرائت سوره قل یا ایها الکافرون عشرن مع طلوع شمس، اونم یوم الجمعه، سه تا قید میاره، روز جمعه باشه، این در طلوع باشه، ده تا این قل یا ایها الکافرون بخون وقت دعا کن. و این در قرائت القدر سوره قدر 15 مره، یعنی 15 بار، فی الثلث الاخیر من لیلت الجمعه، شب جمعه ثلث آخرش که نزدیک اذانه. و این در اذان و این در قرائت القرآن، اینا همه زمانهایی است که استجابت دعا درش امیدش بیشتره. و قد یرجع الی المکان، یعنی اون سبب الاجابه گفتیم، قد یرجع الی الوقت، حالا میگیم و قد یرجع الی المکان، عطو بر اونجاست. گاهی سبب الاجابه رجوع به وقت میکنه، گاهی هم رجوع به مکان میکنه. کل مسجد، مثلا در مسجد ما دعا کنیم، در حرم دعا کنیم، در کعبه، حرم وسیع تر از مسجده، البته مسجد منظور مطلق مسجده، ولی اگه مسجد الحرام بگیریم، حرم اوسع از مسجد الحرامه، کعبه هم که در مسجد الحرامه، عرفه یعنی صحرای عرفه، مزدلفه صحرا قسمتی است که شب عید قربان حاجی ها اونجا کوچه می کنند، حائر هم یعنی زیر گنبد امام حسین علیه السلام. اینا مکان هایی است که امید استجابت دعا در این مکان ها بیشتره. فقط یه جا الی الفعل، گاهی هم این سبب، سبب اجابت به فعل رجوع میکنه، یعنی به کاری که اون داعی انجام داده، مثلا نماز خونده، پسر نمازش دعا میکنه. اینجا نه یه زمان خاصیه، نه یه مکان خاصیه، فعل خاصی صورت گرفته که عقاب صلات، پشتر نمازها و سجوده بعد الغروب و سجوده بعد الغروب، که عطف بر اعقاب، کاف وسطش در میاد، که عقاب صلات و که سجوده بعد الغروب، یعنی بعد از غروب سجده میکنه، تو سجده دعا کنه، که خود همین فعل سجده سبب اجابت دعا میشه. اونجا فعل صلات سبب بود، اینجا خود سجود سبب. و دعوت الحاج لمتعلقیه، این دو جور معنا میشه. حاجی بعد از اینکه از سفر حج برمیگرده، بستگان خودش رو دعوت میکنه برای سور دادن، برای مهمانی دادن، سور یعنی مهمانی. این حتما مراد نیست، این حتما مراد نیست، مراد اینه که حاجی در وقتی که حج انجام میدهد، وابستگان خودش را، چه قومی، چه رفیق، چه سفارش کنندگان، چه التماس دعا کنند گویندگان، اینا رو دعا میکنه، یعنی در وقت عملی که حج است دعا میکنه. چون بحث اینه که در یه عمل در حین عمل، حالا اون عمل صلات باشه، سجود باشه یا حج باشه، حاجی دعا میکند، لمتعلقیه، با بستگانش دعا میکنه، اما وقتی که حاجیه، یعنی وقتی داره حج انجام میده. و سائل موتیه، سائل موتی خودش را دعا میکند، یعنی خود اون اعطا، خود اون اعطا فعلیست که در حین اون فعل اگر سائل دعا کند، دعاش برای موتی مستجاب میشه. و المریض لعائدهی، عائد یعنی عیادت کننده، خود عیادت فعلیست، خود عیادت فعلیست که اون فعل فعل پسندیده است. در حین عیادت اگر مریض برای این عیادت کننده دعا کند، دعا مستجاب میشه. که این افعال، چه صلاک، چه سجود، چه حج، چه اعطا، چه عیادت، این افعال افعالی هستند که سبب استجابت دعا میشه. و الخامس، پنجمین چیزی که در دعا معتبر است، حالات خود دایی است. یکی مثلا روزه باشه، مریض باشه، زنی باشه در وقت به دنیا آوردن فرزند، اینا حالات خود شخصه که اینا در استجابت دعا دخالت داره. و دعا الصائم لا یرد، داریم که روزگیر یک دعای مستجاب اونم در وقت افطار داره. این یک دعای مستجاب حد اقله. و کزن مریض، مریض دعاش رد نمیشه. قاضی، کسی که جنگجوه، غزوه اسلامی رو داره انجام میده. و حاج و معتمر، اون کسی که حج انجام میده، کسی که عمره به جا میره. و من صلا صلاتن لا یخطر علی قلبهی فیها شیء من امور دنیا، کسی که نمازی بخواند که در اون نماز بر قلبش هیچ یک از امور دنیا خطور نکنه، این دعاش مستجاب. زنان شدنی نیست، برای افراد عادی شدنی نیست که هیچ در طول نماز هیچی تو قلبش از امور دنیا خطور نکنه. حالا شاید کسانی که تربیت کردن خودشونو بتونن، ولی افراد عادی نمیتونن. فإنه لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله. فإنه یعنی کسی که اینطور نمازی بخواند، از خدا سوال نمی‌کنه مگر اینکه خدا بهش عطا می‌کنه. مورد بعدی، و من اقشعر جلده و دمعت عیناه، کسی که از خشیت در مقابل خدا پوستش به لرزه آمده یا مو بر بدن بر پوستش ایستاده. و دمعت عیناه، دو چشمش هم پر اشک شده، او هم در این حال اگر دعا کند مستجاب میشه. گاهی از اوقات بعضی جوانا رو میبینیم که یه دعای کمیلی خونده، بعد یه دعایی هم کرده، یه نمازی یه جا خونده، یه دعایی کرده، طلبکار نشسته منتظره که خدا جوابشو بده. اینطوری خوب نیست. درسته که گفتیم اگر نماز بخونی، اگر دعا بخونی، اگر فلان فلان انجام بدی، اگر فلان حالت رو داشته باشی، در دعات مؤثره. ولی انسان هیچ وقت در هیچ دعایی نباید خودشو طلبکار ببینه. فقط باید امیدوار باشه. طلبکار بودن مانع استجابت دعاست. امیدوار بودن سبب استجابت دعاست. اینا رو که الان داریم میگیم، اینها گاهی باعث میشه که آدم زود یادش میفته دعا کنه. این به معنی طلبکاری نیست. یه حالی پیدا میکنه میگه خب خوبه من دعا کنم، اما یه وقت یه حالی پیدا میکنه یه نمازی میخونه با حال، بعد طلبکار میشه، اون خوب نیست. هر دو جورش میشه که انسان عملی انجام بده یا یه حالتی پیدا کنه بعد دعا کنه. اگر این حالتی باشد که امید او رو تقویت کند، اشکال نداره، ولی اگر او طلبکار کند، اشکال داره و نتیجه عکس میده. و من تطهره و جلسه، تطهره یعنی طهارت کسب کند، وضو بگیره، و جلسه ینتظر و صلات، منتظر باشه که وقت نماز بشه یا منتظر بشه که جماعت برپا بشه. اینا کسانی هستن که اگه در این حالت دعا کنن دعاشون مستجاب میشه. و من فی یده خاتم و فیروز جن و عقیق فسته و کله، کسی که در دستش انگشتری است که نگین او فیروز است یا کل او فیروز است، یعنی حتی حلقش هم فیروز است، نگین او عقیق است یا کلش عقیق است. داریم داریم انگشتری که کلش عقیق باشه، یعنی کل حلقه هم از عقیق ساخته، نگین هم از عقیق. بله، خود انگشتری که از فیروزه باشه یا از عقیق باشه، چیش فیروز و عقیق باشه، فسش یعنی نگینش یا کلش. و مجتمع، این مجتمع یه جمله مستقله، نافی هم هست، با نفی شروع شده بعد با الا نفی شکسته. و مجتمع هر با اون نفرن الا تفرق و ان اجابت، کنایه از این که تو جمع دعا کنید، جمع نمیشون چهار نفر، این حداقل چهار نفر، مگر اینکه وقتی متفرق شدن دعاشون مستجاب. خیلی سفارش میشه که در جمع دعا کنید و از جمع بیرون نرید. حضرت داوود تو مسجد میشینه دعا میخونه، میبینه همه دارن زمزمه میکنن، حواسش پرت میشه، بلند میشه میاد بیرون که تنها دعا بخونه. خدا بهش وحی میکنه بلکه سجاد بین عباد من دعا کن، یعنی خود جماعت تأثیر داره. گفته میشه در نماز جماعت ملائکه زیادی وارد میشن، شیطونا رو پس میزنن، لذا تو نماز جماعت شخص حواسش بهتر از نماز فرد جمعه، چون ملائکه بیشتری میان زورشون به شیاطین میرسه. اما تو نماز فرادا، حالا یا اگه ملکی هم بیاد همون دوتایی که موکلن، یا اگه بیاد کمه، اون وقت شاید هم خیلی زیاد مثلا سراغ این شیاطین زیاد نره. در هر حال گفته میشه در نماز جماعت اونجایی که جمع هستند ملکی بیشتری دخالت میکنه و شیاطین رو متفرق میکنه. حال چه بسا که در محلی هم که اجتماع باشه ملکی بیشتری بیاد، آمین بیشتری گفته بشه و از این جهت هم مستجاب شد. اینا روایت نداره ها، اینا ما داریم احتمال میدیم، بالاخره یه چیزی که محتمله. خب پس یکی دیگر از حالاتی که سبب اجابت دعا میشه حالت اجتماعی، که در اون حالت اجتماع خدا بهتر دارو مستجاب میکنه. اینم باز یکی از قرائنی نیست که اسلام به اجتماع اهمیتی زیادی میده. خب این بحث تمام شد، بحث در دعا تمام شد، حالا میخوام وارد اولین دعا از دعاهای صحیفه بشیم. البته وارد شدیم ولی عنوانو گفتیم، حالا میخوام وارد خود دعا بشیم. این دعا دعایی بسیار طولانی است، کل این جلد یک از اینجا به بعد مشتمل بر همین یک دعاست، همین یه دعا رو ما تو جلد یک میاریم، همین دعای اول صحیفه. و دعای اول صحیفه بسیار پرمحتواست، البته همه دعاها پرمحتواست، اما خب این یه چیزی دیگه است، هم طولانیه هم پره، لذا ما یک جلد کتاب رو در شرح و اختصاص دادیم. انشاءالله جلسه آینده